بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد کهانت خودش فی حد نفسه حرامه، ترتیب اثر بر او هم حرامه، و کهانت هم عبارت بوده از ارتباط افراد با شیاطین و اجنه. بحث چهارمی که بود اخبار از مغیبات است به اعتبار ضوابط علمی و موازین علمی، یعنی اخبار از مستقبل و اخبار از آینده به اعتبار ضوابط علمی. حالا ضوابط علمی هر مخبر و بهی به حساب خودش، اخبار از آینده در مسائل اقتصادی یا سیاسی یا محیط زیست و امثال اونها. بحث اینه آیا اخبار از مغیبات و از امور در مستقبل به اعتبار موازین علمی، آیا این اخبار حرام است یا نه اولا، و ثانیاً ترتیب اثر بر او جایز است بر فرض عدم حرمت ثانیاً. از شیخ رضوان الله تعالی علیه برمیاد که اخبار از مغیبات و از مستقبل در غیر مثل جفر و رملی که در شهر معتبر شده جایز نمی باشد. در غیر مثل رمل و جفری که معتبر شده جایز نمی باشد، لکن حق جواز اخبار از مغیبات است اذا کان الاخبار مستندن به موازین علمیه. قضاءً لاصاله الهل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، و عدم دلیلی بر حرمت اخبار از مغیبات. بله در قرآن و روایات آمده که غیب را غیر از خدا نمی داند و غیر از کسی که خدا بهش خبر بدهد، اما اون اولا غیب به معنای منهای موازین علمی است، یعنی خبر دادن از غیب بدون ارتباط به موازین علمی که جزء معجزات هم حساب می شود نسبت به انبیا و پیامبران و جزء ادله امامت و کرامت نسبت به ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. این اولا که اون اخبار از غیب بدون موازین علمی، بدون ارتباط با موازین علمی، و ثانیاً اون آیات و روایات میگه علم غیب مخصوص اونهاست، یک امر تکوینی رو دارد بیان میکند، اما اخبار از اونها حرام یا حرام نیست رو دیگه اون متعرضش نمیباشد. پس دلیلی بر حرمت اخبار از مغیب با موازین علمی نداریم و اصل هم اقتضای حلیت می کند. عرض کردم اون آیات و روایات هم اولا ناظر به یک مطلب دیگریه، ثانیا دلالت بر حرمت نمی کند، امر تکوینی رو میگه. و اما اونایی که شیخ قدس سر بهش استدلال فرموده اونا را جواب خواهیم داد. این اصل اخبارش. و اما ترتیب اثر، باز تکرار می کنم، دیروزم عرض کردیم ترتیب اثر اگر خبر اون مخبر مفید اطمینان و علم عادی باشد، ترتیب اثر از باب حجیت علم و اطمینان عادی مانعی ندارد، و اگر علم در اصطلاح روایات آمده در هر کجایی در اصطلاح روایات و کتاب در غیر اصول عقاید به معنای همون یکی از مصادیقش همون اطمینان و علم عادیه. اگر موجب گمان شد اطمینان عادی نیاورد، اما موجب گمان است ولی این گمان در نظر عقلا معتبر است و حجت، باز هم ترتیب اثر به او مانعی ندارد. برای اینکه آیات و روایاتی که دلالت میکند بر جواز متابعت علم و حجیت علم، علم در اونها اعم است از علم فلسفی و از اطمینان و حجت. مثلا اگر میگه ولا تقف ما لیس لك به علم، یا من علم بابا من العلم چنین و چنان میشود، یا العلماء ورثت الانبیاء، اینا اعم است از مسائل یقینی یا اطمینانی و علم عادی یا حجج شرعیه. اینجور نیست که مراد حجج شرعی حجت، علم اعم است از حجت و غیره. و گفته نشود که این چیزی که امروز عقلا حجت میدانند، مثل این اخبارهای از مغیب ها یا کارشناسی هایی که انجام میگیرد نظر کارشناسان در هر مسئله ای، اینها در زمان سابق نبوده تا ما رضایت شارع را براش چیکار کنیم؟ کش کنیم. جواب اینه، قبول داریم در زمان شارع نبوده، اما شارع به ما فرموده دنبال حجت برید. حجت هم یعنی ما یسمیه العرف حجه، اونی که مصداق حجت است به نظر عرف و عقلا، نه حجتی که من حجتش میکنم. حجتی که من حجتش میکنم که نی، و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، گفته دنبال حجت برو، یعنی دنبال حجتی که در نظر عرف و حجته. حالا اینا هم در نظر عرف حجتن، اون ادله شاملش می شود. مقید نیست اون حجج به حجج شرعیه، یعنی حتما باید یا امضای شارع فاش باشد و یا ابداع شارع، نه، چنین تقیدی رو ندارد. و تمام آیات و روایات، همه موضوعاتی که در آیات و روایات آمده، همه ادله ناظر به فهم عرفیه، یعنی اونجرا که عرف می فهمد. عاشروهن بالمعروف یعنی بالمعروف العرفی، ان الله یامر بالعدل یعنی بالعدل العرفی، و ما ربک بظلام للعبید یعنی ظلم عرفی. و عرض کردیم از اینجا روشن شد که حقوق معنوی جدید هم حکم ملکیت را دارد و تصرف در اونها بدون رضایت صاحب جائز نیست. چرا؟ برای اینکه شارع مقدس جلوگیری کرده از تصرف در چیزی که دارای ارزش است و اضافه به کی داره؟ به غیر. لا یحل مال امرئن، مال یعنی ارزش، امره یعنی شخص، اضافه هم که همون نسبت رو میفهمونه. گفته هر چیز ارزشداری که به غیر منتسب شد شما نمیتونید درش تصرف کنید. فرض اینه حقوق معنوی را امروز مردم مال المرء میدانن، مال الغیر میدانن. همین که مردم مال الغیر میدانن، تصرف در او جائز نیست الا به طیب نفس من. نگید نبوده در نظر شارع، شارع اینا را جعل حقیقت براش نکرده است. قبول داریم نبوده در زمان شارع، اما شارع فرموده اون چه که اضافه پیدا کرد در نظر عرف، او تصرف جائز نیست. حکم را آورده رو موضوع عرفی و موضوع عرفی الان تحقق دارد. این عرض ما در ترتیب اثر. من نگفتم حجت بدون، که من میگم اگر اطمینان پیدا کردی از قولش، یا اگر به وسیله علوم دیگر مسائل دیگری گفته شد شما اطمینان پیدا کردید، اگر مثلا نظر اون چی کارشناسای طبیب پزشک قانونی نظر میدهد، حالا اون نسبت به گذشته است، نسبت به آینده فرضاً، نسبت به زلزله نظر میده، نسبت به محیط زیست نظر میدهد، میگه کندن اشجار، به عرض من توجه کن، کندن اشجار سبب میشود سیل بیاد، جنگل ها رو تخریب کردن سبب میشه سیل بیاد و سبب تخریب خانمان ها بشود. احتیاط کار ندارم، اگر کسی از این اخبار اطمینان پیدا کرد، حرام است که بکنه اونا را و ضامنشم است. یا گمان پیدا شد، اما این گمان را عقلا معتبر میدانند، ترتیب اثر میدهند، باز باید ترتیب اثر بدهد و جایز ترتیب اثر. اگر نه نمیدونه ترتیب اثر به عنوان حجت برش لازم نی، بله احتیاط همه جا خوبه و از جا هم لازم است، منطقه احتیاط ترتیب اثر بر احتمال است، نه ترتیب اثر بر نه حجت، نه ترتیب اثر بر حجت. حالا بعد این نکته رو خدمتتون عرض کنم، امام در کشف اسرارش وقتی راجع به استصحاب صحبت میکنه اونجا میفرماد استصحاب رو حیوانا هم حجت میدونن، برای اینکه حیوانی اگه یه جا لانه گذاشته دوبار بچه‌هاش اونجا گذاشته برمیگرده میاد و همونجا دونه برای بچه‌هاش میاره. صاحب کفای دیگران این حرف رو زدن. یا مردم در تجارت و کارشون اگر قبلا یکی طرف معاملش بود، حالا هم باز حواله براش میده، باز جنس براش میده، پس معلوم میشه استصحاب یک حجت عقلاییه. اینو در کشف اسرارشون امام در جواب او میفرماین. باز یه نکته عرض کنم، جوابها لازم نیست آدم در مقابل طرف که جواب میدهد جوابش برهانی باشد، جواب هم اینقدر که طرف را قانع کند کفایت میکند. بله اگه طرف اشکال کرد آدم باید اون اشکال را دوباره بگه. اما در بحث و اصول ایشون میفرماد اصلا استصحاب از تعبدیات شرعه، یعنی مبدع شرعه، شارع فقط او را آورده. برای اینکه استصحاب این است که شما قبلا یقین داشتید، حالا چه میکنید؟ شک. شک نه دو دلیان، واقعا تساوی طرفه. شارع میگه شما اون آثار یقین قبلی رو بار کن، این هیچ بین العقلانی. اون حیوانا که برمیگردن از باب غریزه و اطمینان به این که خونشون خراب نشده است، یا اون تاجری که حواله رو میدهد از باب این که اصلا تو ذهنش نمیاد که طرفش مرده باشد، به اطمینان زنده بودن داره حواله رو میده، داره جنس رو میده و میرد و میاد. استصحاب نی، استصحاب عبارت است از ترتیب اثر یقین بر شک در زمان شک. این استصحابه، استصحاب کشیدنی هم نی. به قول اون آقا میگفت، اون آقا نجفی خدا رحمت کنه همش استصحاب میکشد. استصحاب نه کشیدنیه، نه قفونیه، نه باسکولیه. استصحاب عبارت است از این که شما بر یقین سابقتون در زمان شک ترتیب اثر کنید، و این از مختصات شرع است، این از چیزهاییست که فقط اسلام دارد، فقه اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین دارد، ولی نه عقل با این موافق است نه عقلا باش موافق است. اینجور نیست که اونا بپذیرن این مسئله را. این تا اینجا دیگه ظاهرا بحث رو تکرار کردم، هم یکی دوتا ضابطه کلیه دست آمد و هم بحث رو کامل کرده باشم. حالا شیخ قدس سره برای مدعای خودش که حرمت اخبار به مغیب است الا در مثل جفر الصلابی که شارح معتبرش کرده، به روایاتی استدلال فرموده. یکی از اون روایات این روایت است، روایت هیثم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، از مستطرفات سرائر و روا فی مستطرفات ان کتاب مشیخه حسن ابن محبوب از هیثم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان عندنا بالجزیره رجلا ربما اخبر من یاتیه یساله عن الشیء یسرق او شبه ذلك، توضیح شده یا اتفاقی افتاده است، این حالا خبر میدهد که اون یا یسرق یا یسرق از آینده است یا گذشته، ها یسرق دیگه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من مشا الى ساحر او کاهن او کذاب یصدقه فیما یقول فقد کفر بما انزل الله من کتاب، این به قرآن خدا کافر شده. الخبر می فرماد و ظاهر و هذه صحیحه ان لاخبار عن الغائبات، این درسته و ظاهر و هذه صحیحه، ها گیر دارد، شیخ قبول کرده است اما امام اشکال فرمودن. و ظاهر و هذه صحیحه ان الاخبار عن الغائبات على سبیل الجزم محرم مطلقا، سوا اون کانه بلکهانه او به غیرها ولو بالموازین العلمیه. چرا از کجاش در میاد؟ لانه علیه السلام جعل المخبر بشیع صلی الله علیه و آله باید باشد، حالا لانه جعل المخبر بشیع الغائب بین الساحر والکاهن والکذاب و جعل الکل حراما. میگه مخبره به چیز غائب را، روایت آمده گفته کسی که خبر میده به چیز غائب یا ساحره یا کاهنه و یا کذابه. بنابراین اگر یک کسی از مغیبات خبر میده ساحر و کاهن نباشد، قطعا چیه؟ کذابه، چون منحصر کرده اخبار در مغیب را به این سه طایفه. مخبره در مغیب این سه طایفه هستن. این استدلال ایشون. این یک. دو، و یؤیده النهی فی النبوی المروی فی الفقیه فی حدیث المناهی انه نهى عن اتیان العراف و قال من اتاه و صدقه فقد برأ مما انزل الله. کسی که سراغ او آمد و تصدیقش کرد بیزار شده از اونجه خدا نازل کرده بر محمد صلی الله علیه و آله. وقد عرفت من النهايه ان المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهن و يخص باسم العراف، اختصاص به اسم عراف دارد. حالا این عراف هم آمده داره از غیب خبر میدهد، بنابراین کسان دیگری هم که از غیب خبر میدهند اینها هم برین از ما انزل الله، کنه و عموم علت فقط برم ما انزل الله، به عموم علت ظاهرن ایشون میخواد تأیید کند. باز یؤید ما تقدم در روایت احتجاج لئلا یقع فی الارض سبب یشاکل الوحی. روایت احتجاج در اون جلوتر نقل کرده بود، در اونجا دارد که پرسید کهانت از کجاست؟ مقلن ما یهدس فی الارض یلویدی و یخبروه و اما اخبار و سما فی النشیاطین کانت تقعد و مقاعد استراق السم و یلو و انما منعت من استراق السم. شیاطین را جلوشون گرفتن لئلا یقع فی الارض سبب یشاکل الوحی من خبر السما، تا روی زمین چیزی نباشد که مثل وحی باشه و بر اهل ارض مشتبه بشه. و فإن ظاهره كون ذلك مبغوزا للشارع من أي سبب كان. اینی که اشتباه بشود به وحی، این معلوم میشد که مبغوز شارعه. فتبین من ذلك أن الإخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها من غیر نظر في بعض ما صح اعتباره كبعض الجفر والرمل محرم. ولعله لذا عد صاحب المفاتيح من المحرمات المنسوسه الاخبار عن الغائبات على سبيل الجزم لغير نبي او وصي نبي سواء كان بالتنجيم او الكهانه او الغيافه او غير ذلك. این عبارت شیخ. در عبارت شیخ مناقشاتی هست، یک مناقشه به ادلش. اونجا فرمودن که این روایت میگه هر که از غائب خبر میده منحصر به این سه طایفه است، هیچ از روایت این در نمیاد. حصر نکرده حضرت مخبره به شیء از غائب رو به سه طایفه. او گفت یه کسی، آدمی که دزدی کرده میگد چه جوریه. حضرت فرمود بله، کسی که بره سراغ این طوائف، چون یکیش اون بوده دیگه، کسی که بره سراغ این طوائف من مشا و یصدق و کفر به ما انزل الله، او از کلی برسیده. حضرت یه مقدار حس را نسبت به یه عده قرار داده، نه هر مخبری اینجوره. او سوال کرد از یه مخبری، حضرت فرمود این مخبرا اینجوری هستن، این مخبرا اینجوری هستن، نه هر مخبری از غیبی اینجوری. گفت کلو چی؟ کلو جوزن مدور لا کل مدورن جوز. گفت هر گردوی گرده است، نه هر گردی گردو. لا کل جوزن مدور. حالا اینجا اینجوریه، این نه اینکه آمده اخبار از مغیبات را به طور کلی منحصر کرده باشد، نه اونجور نیست که به طور کلی منحصر کرده باشد. این ماله این روایت. بله من مشاء الله صار یصدقوا فیما یقول فقط کفر به ما انزل الله. و اما او روایت دیگر نبوی نهی عن اتیان العراف و قال من اتاه و صدق او فقط برئ مما انزل الله، این معلومه درباره امور دینیه. اتا عراف را درباره امور دینی این آمده برئ مما انزل الله علی رسوله، رفته از او یه مطلبی رو میپرسد، مثلا میگه فلانی زانی است یا نه، فلانی سارق است یا نه، در حالی که پیغمبر فرموده سرقت مثلا با دو شاهد عادل ثابت میشه. این رفته از او اینا رو میپرسد و بعد میخواد ترتیب چی بده اثر. این در رابطه با امور دینیه که میگه برئ مما انزل الله، مضاف به این که ضعف سند هم داره. کجا نهیش؟ حالا اون نها مختلف، حدیث منهای مجاهیلی درش هستن. حالا این شبه کیشون فرمودن بگم در اونجا مجاهیل اولا در سند هست، ثانیا مکروهات و محرمات اونجا جمع شده و معلوم نیست این نها نهای تحریمی بوده. یادتون باشد قبلا هم گفته شد از امام سلام الله علیه که نه این که عین الفاظ رسول الله رو نقل کرده، این نواهی پیغمبر رو نقل کرده است. نها از چی؟ نها از چی؟ توی این نواهی مکروهات است، محرمات هم است. بنابراین وقتی میگه نها، نه این که ما بتونیم حکم کنیم به اینکه این نه نهیه تحریمی بوده، چون هم محرمات درش هست هم مکروهات درش هست. ضعف سند به وجود مجاهیل و نهیش تازه به فرمایششون احتمال کراهت داره. نه اینا نمیشه حمله بر کراهت کرد. چرا من به وسوسه انداختی؟ من اتاه و صدقه او فقط بره مما انزل الله، اینکه نمیشه حمله بر کراهت کرد. این جوابش همینه که ضعف سند دارد لوجود مجاهیل در اون حدیث مناهی که من لایعذر نقلش کرده از شعیب ابن واقد، و یکی هم برای اینکه این ظاهرا مربوط به امور دینیه و بعد مال عراف مال همه نیست که. اما روایت احتجاج اونم اولا ضعف سند دارد، بعد در روایت احتجاج اینجوری دارد و انما منعت من استراق سم، اینا جلوگیری شدن از اینکه بشنون، لئلا یقع فی الارزش سبب یشاکل الوحی من خبر السما و یلبس علی اهل الارض ما جاء عن الله تعالی. اینجا اشکالش اینه که این عموم علت در تکوینه و عموم علت در تکوینش عمل نشده. ما چطور بیاییم در تشریعش بیاریم؟ میگه اینا گوش میدادن، خدا تکوینن آمد و جلوشون رو چکار کرد؟ گرفت تا بعد از اینجور چیزا پیش نیاد. خب این لازمش اینه خدا جلو و هر جور شبهه اینجوری که پیش میاد چکار کنه؟ تکوینن بگیرد. همونی که آقازم قرشی ما خدا رحمتش کنه میگفت، میگفت برای اینکه ما جلوگیری کنیم. اون وقتا خیلی حرفا بعض حرفایی که حالا زده میشه و خیلی رایج بود، ما وقتی میرفتیم یه جایی یه منزلی بود میرفتیم، وقتی میخواستیم بریم یا الله یا الله میگفت بفرمایید، میگفت نه ببین اگه ماهی ماده از بگو بره سرشو بکنه زیر آب که من نبینمش. در از اون وقت این حرفا مطرح بود توی ادیال، بعضیشم حالا مطرحه، نمیخوام همش رو بگم. اون میگفت من یه راه خوبی بلدم، اینجوری که بعضی از این آقایون میفرمان که با همه چی باید مبارزه کرد، میفرمود بیایم عمل جراحی کنیم تمام آلات رجولیت رو ببریم، راحت میشه دیگه، زنایی همچی چیزی تو جامعه پیدا نمیشه، یک بیمارستان بگذاریم آلات رجولیت رو ببریم. حالا اینجا اینی که این امر تکوینی اگه انجام گرفته، عموم علت اقتضا میکنه که نسبت به همه باشه. و چرا باقی دیگه هستن؟ و چرا سایر و کائنات هستن؟ و چرا مبدعها هستن؟ و چرا بیدینها هستن؟ و چرا کتب زاله هستش؟ اگر بنا این عموم علت، علت مال امر تکوینیه و این عموم علت در جای خودش عمل نشده، شما میخواید تازه بیاریدش راجع به تشریع، این اوله. ثانیاً به نظر بنده این جواب جوابیه به طرف داده حضرت، و الا امام بالاتر از اینه که اینقدر در سطح پایین حرف بزند. ما اومدیم جلو شیاطین رو گرفتیم تا امر بر وحی مشتبه نشود، این که حرف نشد. امور اعتقادی با اختیار است و حتی خود شیطان با اختیار سجده نکرد، نه اینکه جلوش گرفتن که سجده نکرد. این شخص گفت کهانت چجوره؟ حضرت بهش گفت اونم همینجور قبول کرد. فرمود که بله، این برای این بود است که این مردم اشتباه نیفتن. اون دیگه مخش نکشید که بابا امور بر اختیار است و نمیشود با اجبار جلوش را گرفت. اولا، ثانیا خوب بود بگه پس چرا باقی دیگه جاها جلوش را نگرفت؟ پس چرا جلو مسلمه کذاب را نگرفت؟ پس چرا نمیدونم جلو سجاح را نگرفت؟ میدونید اینا با هم ازدواج کردن دیگه، منبر رفتید که اینا با هم ازدواج کردن، بعد مهریه را این قرار دادن که صبح ها مردم نماز صبح نخونن. خیلی مهریه جالبی بود مثلا ایام تابستان. خب حالا چلو جلو اونها را نگرفت؟ نه اون مرد سرش شد نه متوجه. حضرت بهش فرمود، خیلی خوب باورش اومد و رفت دنبال کارش. اصل در جواب اینه که طرف ساکت بشه. یه مطلبی را حضرت فرموده، هیچ ضرری هم به جایی نمیخورد، ممکنه توری هم کرده حضرت، اونم باور کرده قصه را، خیال کرده آره درسته، جلو اونا را گرفتند و جواب قانع شدی. یادتون باشد در جواب از سوالها او اشکالایی که تو ذهن خودتونه فکر نکنید و یه جوابی بدید که بعدم توش بمونی نتونی بیان کنید. یه جوابی که میبینی طرف با همین جواب شما قانع میشد بهش بدید، اگرم میبینی خلاف واقعه توریه کن، به قصد توریه جوابی بهش بده بره دنبال کار. زندیق اومده حالا حرف میزند، بلا این حرف یاد نفسه درست نیست. عرض کردن دو جهت دارد، یکی امور اعتقادی برای اختیار است، و دوم این که اگه اینجوره چرا خدا جلو باقی دیگه رو نگره. بفرمون از اتاق مرتضی. انگاهی ستاره ها میاد و میره، میگفتن به اجنه میزنه، بمونه میگفتن دست بهش نشون با انگوش اشاره نکنی، انگوش رو عقربک میگیره بعض ستاره. اینه که من قبول دارم، اما اینکه این کارا کردن تا جلو چی رو بگیرن؟ شبهه رو بگیرن. اینه من عرض کنم کجاست؟ شو آیه دارد یا نمیسیم داش آیه؟ اونی که مهمه اینه، اصل قضیه بله بوده، اینا میرفتن گوش میدادن، میومدن خبر میدادن، جلوشونو گرفتن. از این به بعد نه، نمیدونم آتشکده ساوه خاموش شد. آتش ساوه است یا چی؟ یا قم؟ دریاچه ساوه، آره دریاچه ساوه خاموش شد. کنگره اینا نمیدونم کجا چی شد، شیطونا جلوگیری شدن. اینا همش من قبول دارم، اما این علت رو من نمیدونم. علت گیر منه، علت و ببینید اگر علت را آورده بفرمایید. قصه را من قبول دارم بوده، من اصل قصه را قبول دارم، من تو حضرت عالی راه نمایی فرم تو قرآن ما آمده، ما بچه بودیم یاد اون میکنی نمی زنم به شیطونا. این چه ربطی به عرض من دارد؟ اینجا جواب اقناعیه. چه میدونم همین نمیشه، این بیان کافی نیست. حضرت بیان میکنه که ام لطفی نفرمایید. بسه من یکی جواب بدم، حضرت بیان میکنه نفرمایید. ها روایت اینجوری درست شد، گفت با قرآن مخالفی. من میگم این روایت را شبهه درش هست. دو تا اشکال شما جواب بدید. اولا امور اعتقادی، این تعلیل امور اعتقادی بر پایه اختیار است، این اولا. ثانیا چرا بقیه جاها رو جلوش نمیگیره خدا؟ و خیلی چیزها دیگه هم بوده دیگه، چرا جلوش نمیگیره؟ بفرمایید آقای احمدوند. میگن نهاوند مسلمان‌ها وقتی پیروز شدن تا نهاوند اومدن، اراضی نهاوند میگن مفتوحاً. بعد بفرمایید حالا بگو بنه چی؟ اولا اصفهانی‌ها ایمان آوردن، یه مدتی ناسبی بودن مثل شما الان، بعد شدن شیعه خالص خالص. بفرما چرا کارهای دیگه رو نمی کنن؟ چرا جلو مسلمه رو نگرفتن؟ چرا جلو عوام فریبی ها رو نگرفتن؟ اعتقاد میگم، شما میگی جلو گرفتن تا مردم به وسوسه نیفتن، همون عمل جراحی آقا کاظمه دیگه. یعنی عمل جراحی کنیم تا مردم زنا نکنن، جلوش گرفتیم تا مردم به وسوسه نیفتن. این جبره که شما صورت مسئله حالا میگن پاک کردی، چی میگن؟ شما جلوش گرفتی تا مردم در اشتباه نیفتن، این جبره که باید بذاری باشه عقل مردم کامل بشه تا اشتباه چی نکنن. قل فلله الحجت البالغه، حجت بالغه دارد خداوند. بعدم چرا نسبت به چیزای دیگه نشه؟ اینه که بحثی نی، که جبر نی، او که جبر نی، اون که مبادی اختیار است، او که جبر نی. میگم عصمت صفت مکتسبه نبی از مبادی انتخاب منه. آقای بزرگوار، پیغمبر عصمت دارد از مبادی، تا یه حد مبادی رو خلاف اختیار نی، اما هر که هر حرفی میزنه خلاف پیغمبر ما جلوشو بگیریم. شبیهشو بزرگان فرمودن در حفظ کتب زاله، گفتن کتب زاله رو همه رو از بین ببرید. آخه این مشکل دارد، نمیتونیم ما بپذیریم. میگم مسیلمه آمد ادعای اخبار از غیب کرد، یا بنده نمیفهمم فرمایش حضرت عالی را، یا شما توجه به عرض من نمی کنی، یا بالعکس. ببینید بحث اینه که من عرض می کنم اینجا آمده یک امر تکوینی، مانع تکوینی، میگه برای اینکه مردم موحد بشن تو پیغمبر یا پیغمبر اشکال نکنن، ما جلو اینا رو گرفتیم. خب این که میشه جبر؟ این که میشه صورت مسئله پاک کردن؟ خب همونه که آقازم میگو عمل جراحی انجام بگیره برای مردا تا زنا نباشه، چه فرقی میگم بقیه شبهاتو چرا نگرفت؟ چرا آقای بزرگوار، چرا جلوه شبهات جبریه، مجسمه، مسیلمه، سجا، این همه ایجاد شبهار چلو جلوش نگرفت؟ میگم هر علت است. میگه میخواستیم مردم صاف صاف مسلمون بشن، خود جلو اونا رو میگرفت صاف صاف مسلمون بشن. اصلا راحت تر افکار را جوری قرار میداد که در مسیر حق برن، همیشه یه طرف انتخاب کنن، مثل فرشت همین باری کلا. حالا پس معلوم، پس معلوم شه در جهل مرکبی، لالای بلدی خوابت نمبره. من عرض میکنم این جواب را بنده نمیتونم بپذیرم. یعنی اگر شما بخواید این جواب به من بدید، من بده اشکال میکنم، میگم آقا این جواب مستلزم جبر است در اعتقادات، یک. آقا این جواب اینه که چرا در بقیه نشده است، هم اشکال نقضی دارم هم اشکال حلی دارم. سر در قضیه اینه که این جوابها تو روایات ما فراوان هم داریم، این جوابها جوابی بوده در خور فهم طرف، مردی که بیش از این سرش نمیشد این مقدار بهش جواب دادن. دیروز ظاهرن عرض کردم، کجا بود گفتم، یه وقتی به ساختن مسجد اعظم اشکال میکردن به آقای بروجردی، همین آقا کاظم قرشی ما خدا رحمتش کنه، اون وقت وضع دستشویی خیلی بد بود، یه دو سه دستشویی کثیفی اونجا تو مسجد اعظم بود، اینجا فیضی که خیلی کثیف بود، اومد میگو اشکال میکردن چرا فلاش کارخونه نساخت، چرا چینی نگه. آقا کاظم میگو بابا به اینا با منطق که نمیشه عرض زد، که بعضیشون جوابشون فقط توالتای مسجد اعظمه، در این توالتای مرتبی ساخته شده بود، این جواب برای اوناست، نه اینکه جواب واقعیه، اما جواب برای اونا هست. اصولا یادتون باشه، حالا این مطلب کلی داشته باشید، سائلی اگر از شما سوال کرد، در خور فکرش، در خور جوری که بتونید اینو از شما چیکارش کنید، بیرونش بیارید، بهش جواب بدید. بارها عرض کردم براتون، بهتون بگم یاد بگیرید اینا رو تو زندگی دینی و اجتماعی. مدت ها بوده از ما سوال میکردن آقا نماز صبح را چرا بلند، نماز ظهر چرا آهسته، آی گاهی یه چیزایی مینوشتیم، بعد اینا قانع نمیشدن دوباره اشکال میکرد. یه دفعه یه سوال آمد، ما یه جوابی به ذهن اومد که نوشتیم قانعم شدن دیگه اون سوال نیومد، نوشتیم بابا به نظر میاد احتمال داره اسلام میخواسته مردم عادت کنن هم به بلند حرف زدن هم با آسه حرف زدن، بنابراین گفته نماز ظهر و عصر رو آسه بخونید تا عادت کنید به آسه حرف زدن، صبح و مغرب و عشا رو بلند بخونید. دیگه رفت و سوال نیومد، تموم شد. الان مگه هر کسی سوال کنه همین جوابو میدیم طرفم قانع میشه؟ اما این واقعا جوابه حضرت عباسی برای این جهت قرار داده شده، اما به هر حال طرف قانع شد. بگذارید بگذرم، پس این جواب دو تا اشکال دارد و نمیتونیم ما این را حقیقی بدانیم. این جوابی است که اگر روایت صادر شده باشد صدر طوریتن اقناعا للطرف، این هم مال این بذار رد بشم، بس خیلی طول کشید، بذار طول کشید. چرا گای؟ چرا منبر که نرفتید الحمدلله دیگه، حالا نه منبر لازمه بری نه مطالعه میخواد منبر الحمدلله، به هر حال اونجایی که گفتن آدم میره و کارش تموم میشه. الان وقت این جواب اینو بدم، و کی بو علی سینا؟ بهمنیار به چی گفت؟ بو علی سینا موازین علمی را میگفت، گفت بهش ادعا پیغمبری کن. چجور نمیشد؟ اخباره اگر آدم یک دانشمند بالایی شد، کمه کمه مردم میان سراغش. امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین رو گفتن تو چی هستی؟ خدایی. خودش فرمود نیستم. گفتن اخی هستی. گفت بابا آتیشتون میزنم، این انحرافا رو نیارید. گفت آتیشون میزن، تو خدایی. بس این نیست که فقط اخباره از غیب باشد، انحراف میاد. صلی الله علی سیدنا محمد.